أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه معجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال انشاءالله عرض ارادت ها به ساحت قدس صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو که در سراسر این کشور برگزار شد به احسن قبول قبول فرماید و این جامعه را هرچه بیشتر به اهل بیت رسول الله و وجود مبارک رسول الله آشناتر و وفادارتر قرار دهد انشاءالله. بحث در روایاتی بود که دلالت میکند بر وجوب اظهار کراهت قلبی که تفسیر ششم بود از تفاسیری که برای قلب و انکار بالقلب بیان شده. باب ششم از ابواب امر بالمعروف و نهی از منکر بابی است که صاحب وسائل به همین منظور قرار داده، باب و وجوب اظهار الکراهه للمنکر و الاعراض عن فاعله. حدیث اول مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که استدلال به اون حدیث شریف برای این مدعا تمام نیست. حدیث دوم این باب و عن محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، عن الحسین، این حسین حسین ابن سعید اهوازی است، عن الحسین ابن سعید، عن علی ابن مهزیار، عن النضر ابن سوید، عن درست، عن بعض اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله بعث ملکین الى اهل مدینه لیلقباها على اهلها فلما انتهيا الى المدينه فوجدا فيها رجلا يدعو ويتضرع الى ان قال فعاد احدهما الى الله فقال يا رب اني انتهيت الى المدينه فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع اليك فقال امض لما امرتك به فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط. خب این دو ملکی که مأمور بودن که اون مدینه را یا اون قریه را که حالا اینجا مدینه داره زیر و رو کنن، وقتی که آمدن دیدن که بنده خدایی از بندگان خدا مشغول دعا و تضرع است، یکی از اون ملک ها و دیگری به ملک دیگر گفت که باید من برگردم و از خدای متعال سوال کنم با توجه به این اصلا قریه را یا این مدینه را زیر و رو کنیم یا این آقا را، این که آدم خوبیه. اون ملک گفت که نه، خدا دستور داده بود کار اون را انجام بدیم. این گفت من نه، تا بر نگردم برگشت و از خدای متعال سوال کرد. خب اینا لابد برای این که سوالی بکنن ممکنه برگشت مکانی هم باشه. حالا بعضی از معلقین به این روایت فرمودن این رتبی مقصوده، چون در اونجا مکانی نیست. نه، ممکنه هم از مکانی باشه، باید مثلا آمدن به زمین برگرده به حالا هر جایی که جای اونها هست، از مکانهای آسمانی برگرده به اونجا، اونجا میتونه مثلا سوال بکنه و صحبت بکنه. ما اینا رو نمیدونیم. خب میفرمایند که خدای متعال فرمود امزل ما امرتو که به نظر این من، نه همونی که دستور دادم انجام بدید. و این نذا رجلون لم یتمعر وجهو غیزن لی. تمعر وجهو در لغت فرموده است که تمعر رأسهو و لونهو او وجهو تغییر و علت و صفره، یعنی رنگش متغیر شد و زردی بر او عارض شد. و در بعض دیگر از لغت ها مثل سهاق و لغه جوهری طمع ارلونه ان الغضب تغیره. بعضی ها گفتن که ان این مطلب هم اشراب شده در تمعر که رنگش زرد میشه. بعضی گفتن مطلق تغییره، حالا ممکنه سیاه بشه زرد نشه، یا رنگش بپره مثلا و سفید بشه مثلا، خیلی مثل کسی که او رو ضعف میگیره زیاد رنگش میپره اونجوری بشه. حالا اینش مهم نیست. از خدای متعال فرمود انزا رجلون للم یتمع هر وجهو غیزن لی. تقریب استدلال این هست که عقوبت کاشف است از این که اون متعال، اون کسی که عقوبت شده است وظیفه انجام نداده، ترک واجب کرده یا فاعل محرم بوده. بنابراین این عابد و این شخصی که متضرع بوده در درگاه خدای متعال، چون غیظاً له تعالی رنگش عوض نمی شد، اظهار کراهت نمی کرد، از این جهت خدای متعال فرموده که باید او رو عقاب بکنی. بنابراین معلوم میشه که این تمعر وجه، تغییر، اظهار کراهت، این یه امر واجبی است که او چون این امر واجب رو ترک می کرده است، از این جهت مستحق عقاب قرار گرفته. و چون تمعر وجه بدون این که کراهت درونی و نفرت درونی پیدا بشه امکان نداره، یه کاری نیست که انسان بدون این که در درون غضب پیدا کنه یا تنفر پیدا کنه رنگ چهرش عوض بخواد بشه. این دست انسان نیست مگر اینکه اون مبدأش که اون مطلب هست رو به دست آورده باشه. بنابراین این تمعر دلالت میکنه بر این که اینجا هم این امر ظاهری لازمه، هم اون امر درونی واجب و لازم است که عبارت باشه از غیظ و تنفر و استکراه و امثال اینها. این آیت تقریب استدلال به این روایت شریف است. در استدلال به این روایت عده‌ای از مناقشات وجود داره که اونها رو باید بررسی کنیم. اول اشکال دلالی در استدلال به این روایت شریف. قد یقال که امر این روایت مردد بین دو امر، یک این که فإنذا رجل لم يتمعر وجهه غیظا لی، ممکنه امر کنایی باشه، خودش موضوعیت نداشته باشه، این هیچ وقت چهرش برای من تغییر نکرده و غضب در چهره او آشکار نشده است، نه از باب این که خود این موضوعیت داره، از باب این که اون چه که این لازمه اوست که اون ایمان قوی باشه، تعصب و غیرت دینی باشه، اینا رو نداره. از این جهت ممکنه داره میفرماد، نه اینکه خود این موضوعیت داره، این احتمال داره که این باشه، و احتمال هم داره اینکه نه، این تمعر خودش وجوب نفسی داشته باشه، مصلحت نفسی داشته باشه. اگر دومی باشد البته باز ما نیاز داریم به ذم یک امری، و اون است که خب این مال امم سابقه است، ممکنه در امم سابقه واجب بود اما به چه دلیل بر ما واجب باشه، بنابراین با استصحاب شرایع سابقه باید بر ما بگیم وجود داره. اما اگر اولی باشه، اون نه، اون داره خدای متعال به یه چیزی تعبیر می‌فرماید که این لازمه غیرت دینیه، این لازمه ایمان به خدا و غیرت نسبت به خدای متعال هست، خب این یه امر عقلی همگانی و همیشگی برای همه امم و همه ادیانه. اما اگه امر دومی باشه که نه، من واجب کرده بودم که باید اظهار کراهت بکنه و این نکرده، چون نکرده است پس بنابراین خب وجوب بر امم سابقه میشه، اثباتش برای ما نیاز بیاداره یا به استصحاب یا به این که بیان بکنیم، به این که امام علیه السلام غرضش از بیان این مطلب این است که وظیفه شما هم هست، ولو مال امم سابقه هست، ولی چرا امام داره بیان میفرماید غرض اینه.
این چهرش هم در هم نمی کرده، منور رو هم نمی کردی که آید اون باشه.
ممکن، حالا اینم یه احتمال، ولی این امر خاص امر به معروف، این امر خاص امر که یعنی اظهار کراهت نمی کرد. خب این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین امر مفاد این روایت مردد بین الامرین است. یک، این که این کنایه باشه از امر آخری، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. یعنی این آدمی بود بیرک بیغیرت در امر دین، اینو میخواد بگه. خب کنایه از این جهت که معمولا غیرت در امر دین و تعصب دینی داشتن، این همراه است طبیعتا عادتا با اینکه خب چهره پرفروخته میشه، ناراحت میشه. نه اینکه این چیز لازم و واجب است. حالا غیرت داره میره امر معروفش رو میکنه، نهی از منکرش هم میکنه، اما یه آدم سخت مزاجی هست و حالا رنگ و صورتش نام عوض نمیشه ولی کاراش انجام میده، حالا این جهنمی میشه، این ترک واجبی کرده، نه از باب اینکه ملازمه عادیه هست بین اون حالت تعصب دینی داشتن، غیرت دینی داشتن و اینکه چهره برافروخته بشه، رنگ چهره عوض بشه. از این جهت اینو کنایه از اون قرار میدم. این چون تعارف عرفی داره ممکن است که اینجا همین معروف باشه. ما تو مکالمات عرفی خودمون هم خیلی این ککش نمیگه، این ککش نمیگزه، نه که کک گزیدن واجبه، کک گزیدن واجبه، ککش نمیزن، این آدمیست که غیرت نداره، درست؟ این هم که میگه چهرش عوض نمیشه مثل همین که میگیم ککش نمیگزه. پس بنابراین دلالت نمی کنه بر این که این اعراض و کراهت نفسانی به این عنوان واجبه. پس یه احتمال که شاید مقصود از روایت این باشه. و اگر هم دوم باشه، یعنی احتمال دوم باشه که نه خودش موضوعیت داره، موضوعیت داشتن نیاز دارد به استثهام به شریعت سابقه که در اصول بیان شده استثهام به شرایط سابقه حجت نیست، حالا به وجوهی یا چون مال شرایط سابقه است بقای موضوع نیست چه نیست، یا به خاطر اینکه این در شبهات حکمیه است و استثهام در شبهات حکمیه مثلا جاری نمیشه. و اگر از این راه باشه که امام علیه السلام که اینو ذکر کردن هدفشونه که میخوان میگن شما به همین وظیفه موظفید، ولی چه لزومی داشت که مال شرایع سابقه رو حضرت نقل بفرمایید؟ اینم جوابش اینه که داستان شرایع سابقه گفتن فقط هدف این نیست که شما به نفس اون وظیفه موظفید، نه، بلکه آثار و ثمرات دیگه داره، اهمیت امر معروف نهی از منکر رو میخواد. و این که در راستای اطاعت خدا بودن که حالا اونجا به اون وظایف بوده، شما به یه وظایف دیگری، اینا رو میخواد روشن بکن. این داستانا که در قرآن شریف از امم سابقه ذکر شده یا در روایات ذکر شده به این غرض نیست که بخواد بیان کنه نفس اون وظایف برای شما هم هستش، بلکه اون چیزی که اونها در مقابل اون وظایف داشتن که اطاعت نکردن یا اطاعت کردن بوده و آثاری که بر این امر اطاعت و اطاعت نکردن بار می شده است که اون یه امر عقلی است و همگانی است، به اون میخواد توجه بده. بنابراین روایت دلالتش بر مدعا محل اشکال هست جدا، ولی اینکه صاحب وسائل و محدثین بزرگوار در ذیل این عنوان ذکر فرمودن یا فقها هم این رو در همین بحث بهش استدلال فرمودن.
بله. نشون میده شاید این تاکید خصوصیتی داره که ظاهرش میکنم وقت تاکید خصوصی این تاکید هم وقت داره.
نه به همه خصوصیات نمیتونیم اینا رو بگیم، به همه خصوصیات بله میخواد بفرمایم که این هم مهمه. خدای متعال در اون مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این یه وظیفه مهمیه بر اونام بوده، اما حالا شرایط خصوصیات همه جهات مثل همه یا نه، اینا رو دیگه ازش نمیشه استفاده کرد. بله بعضی شیخ ها آخونده هم قبول نکردن. و اما سندن اشکال دوم از ناحیه مناقشه دوم از ناحیه سند هست. خب این روایت شریفه علاوه بر این که در کافی شریف روایت شده است، دارای چند منبع دیگر هم هست که فات از صاحب الوسائل ذکر اونها. یکی حسین ابن سعید اهوازی در کتاب زهدش این روایت رو نقل فرموده است. کتاب زهد که چاپ هم شده این کتاب، صفحه 64 اونجا داره النظر ان درست. اینجا چی بود؟ حسین ان علی ابن محسیار ان النظر. اینجا حسین ابن سعید اهوازی در نقل کافی سند اینجوریه، حسین ابن سعید اهوازی از علی ابن محسیار، علی ابن محسیار ان النظر ابن سبید. اما در خود کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی در اونجا مستقیما ان النظر ابن سبید نقل میکنه و روایت دیگری هم هست که ایشون بلا واسطه از نظر ابن سبید نقل میفرماید. خب حالا این البته منافاتی نداره، ممکنه که جناب حسین ابن سعید قبلا این رو از علی ابن محسیار شنیده و نقل کرده برای بعضی و بعد خودش ملاقات با نظر ابن سبید داشته و از خودش هم شنیده دیگه، بعدا مستقیما از نظر ابن سبید نقل میکنه. ما در اینجا نمیتونیم بگیم حتما ارسال مخفی وجود داره، ولی که قابل توجیه هست. و همچنین شیخ طوسی قدس سر رو بله اینجا محمد ابن یعنی حسین اسحاق اونجا بله خیلی خوب. حالا حسین ابن اسحاق، من اینطور تو ذهنم بود که این حسین ابن سعید اهوازی است، برای خاطر اینکه من حالا هر دوشون هم اهوازی هستند، اون اهوازی اونم اهوازی. حالا حسین ابن اسحاق اگر هست، حالا این نسخه رو باید بعد مراجعه کنم. دو اینکه بله وسائل داره حسین خالیه، بله همین بله عرض کردم توی زهد همینطور. دوم عبارت است از این که شیخ طوسی قدس سره در امالی به سند آخری این روایت رو نقل کرده است. در اونجا روایت رو به سند میرسه به حسین ابن ابی غندر ان ابی ان ابی عبدالله علیه السلام. یه مقداری هم متن با این نقل کافی تفاوت داره که میخونم. قال سمعته یقول ان الله اهبت ملکین الى قریه، که اینجا مدینه است، اونجا الى قریه، لیهلکهم فاذا هما برجل تحت اللیل قائم یتزرع الى الله و یتعبد. قال فقال احد الملکین للآخر انی اعابد ربی فی هذا الرجل، راجب این مرد نه راجب کل قریه. و قال الاخر بل تمزی یا تمزی لما امرت ولا تعابد ربی فی ما قد امر به. گفت نه یه نمیخواد بری. قال فعابد الاخر ربه فی ذالک. حالا اینجا از اینجاش فرق میکنه. اون روایت کافی چی بود؟ روایت کافی این بود که خدای متعال به همونی که برگشت فرمود امزل ما عمل تو که به. اینجا داره که فاوحالله الالذی لم یعابد ربه فی ما امره ان اهلک معهم فقد حل بهی معهم سخطی ان هذا لم يتمعر وجهه قد غضبا لي. بعد میگه والملك الذي عاود ربه فيما امره سخط الله عليه، اونی که برگشت سخط الله عليه. اون روایت کافی این است که به همون هم کرد که امزه. اینجا میگه نه، خدای متعال به اونی که نیومده بود به او فرمود که عملو انجام بده، به این ملکی هم که آود ربه سخط الله علیه فأهبت فی جزیره فهو حتی الساعه فیها ساخط علیه ربه. این تا امروز که یعنی امام صادق داره میفرماید تا امروز اون ساختون علی ربو خدای متعال او رو در یه جزیره انداخت. خب حالا این قسمت تفاوتی که بین نقل شیخ طوسی در امالی هست. حالا این البته این امالی مال شیخ طوسی مال پسرش هست محل کلام، شاید مال پسر ایشون باشه یا پسر راوی کتاب والدشه، از این جهت به اون نسبت داده میشه. ولی اون جمله بالاخره ان هاذا لم یتمع اروجه قد تقدبا لی، این جمله با و کتاب شریف کافی متحد است. و در کتاب زهد به جای لم یتمعر لم یتغیر وجهه غضبا، اونجا اینجوری به جای لم یتمعر لم یتغیر هست. منبع سومی که این روایت یا چهارمی که این روایت در ذکر شده است عبارت از فقه الرضا، این الفقه المنسوب الى الرضا علیه السلام که در اونجا است که اروی عن العالم، بعد همین روایت رو نقل میکنه و اونجا هم لم یتغیر وجهه داره. خب حالا اشکال این است که این روایت از در سند چه اونی که در کافی شریف ذکر شده و چه در جای دیگه از در سند محل اشکال است. اما کافی به دو جهت، یک این که ان درست ان بعض اصحابه داره پس مرسل است، دو این که در این که جناب درست ولو شیخان الاستاد در دست می فرمونن درست درست است، اما درست محل اشکال است از جهت این که توثیق و جرحش با هم تعارض میکنه، پس نتیجه میشه که مجهول الحال میشه. برای توثیق درست چند راه وجود داره، یکی این که ایشون مرویان عنه ابن ابی عمیر است و دلیل بر این که ایشون مرویان عنه ابن ابی عمیر است یکی این است که نجاشی در احوالات ایشون فرموده لهو کتاب و یرویه جماعه منهم محمد ابن ابی عمیر، پس بنابراین جز راویان کتاب درست محمد ابن ابی عمیر است به نص نجاشی. دو این که در روایات مبارکات ما روایاتی داریم که به سند صحیح میرسه به محمد ابن ابی عمیر و ایشون از درست نقل میکنه، پس بنابراین به واسطه اون روایات هم و اون سند ها هم ثابت میشه که محمد ابن ابی عمیر از درست که این درست ابن ابی منصور الواسطی است به خدمتتون نقل روایت کرده، پس مشمول شهادت شیخ طوسی میشه که ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. علاوه بر محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هم که یکی از اون ثلاثه است باز از ایشون به حسب اسناد صحیح نقل حدیث کرده. بنابراین ایشون مرویون عنه دو نفر از اون ثلاثه هست. بنابراین راه دوم وقوعه فی اسناد تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم، ایشون در سندهای تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده. راه سوم که محقق خویی در معجم و رجال الحدیث به او تمسک فرموده اینه که فرموده است که از ظاهر وساقت الرجل لروایت علی ابن الحسن تاتوری عن علی ابن حسن تاتوری و قد ذکر الشیخ فی ترجمته ان رواياته فی کتبه عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم و آزا شهادت من الشیخ به وساقت مشایخ علی ابن الحسن تاتوری کلیتا. توضیح مطلب اینه که مرحوم شیخ طوسی در احوالات علی ابن حسن تاتوری در فهرست اینجور فرموده ان رواياته فی کتبه، یعنی روایات علی ابن حسن تاتوری در کتبش از کیاس ان رجال الموثوق بهم و به روایاتهم، از رجالی است که به اون رجال وثوق هست و به روایات اون رجال هم وثوق هست. پس بنابراین هر کس علی ابن حسن تاتوری ازش نقل بکند مشمول شهادت شیخ میشه که ایشون فرموده از این آدم های موثوق به خودش خیلی آدم بدی بوده از نظر مذهب نه از نظر تحرز عن الکذب، خیلی آدم متعصبی بوده در واقفیت و حالا عبارتش رو توصیل رو بعدم خواهم کن، اما این خصوصیت رو داشته. فلذا یکی از توصیقات عامه گفته می شود نقل تاتوریز، علی ابن حسن تاتوریز از شخصی، اگه از اون نقل کنه معلوم میشه اون آدم ثقه است، به شهادت شیخ طوسی. محقق خوبی قدس سر رو به این استناد فرمونده، فرمونده درست، چون علی ابن حسن تاتوری از درست در یک روایاتی در یک اسنادی نقل کرده است و اون ثابته، پس بنابراین مشمول این شهادت شیخ می شود. پس شد سرا برای وثاقت درست ما سراح داریم. یک، اینکه مرویون انه محمد ابن ابی عمر و بزنتیست. دو، در تفسیر علی ابن ابراهیم در سند واقع شده. سه، تاتوری از اون نقل حدیث کرده. بنابراین به این سه دلیل، اینا دلیل وثاقتش. اما دلیل ضعفش عبارت است از اینکه علامه قدس سر رو در خلاصت الاقوال فی علم الرجالش در قسم ثانی ذکر کرده، که قسم ثانی مال ضعفاست. پس بنابراین علامه شهادت داده که ایشون ضعیف است، علامه مجلسی هم در وجیزه تضعیف فرموده این شور رو. بنابراین دو تا مضعف داریم در قبال اون توثیقات، این دو تا با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، این میشه مجهول الحال. پس بنابراین این سند ناتمام. اینا هم هستش، علامه هم گفتیم محتمل الحس بلد. خب جواب به خدمت شما عرض شد که از این مناقشه به وجوهیست. یک راه همون راه معمولیست که ما بارها عرض کردیم و اون که این روایت در کافی شریف هست و ما وقتی روایت در کافی باشه لا ننظر الی سنده، برای اینکه کافی محمد ابن یعقوب شهادت داده این روایات صادر از معصوم علیه السلام. کسی که این مبنا رو قائل باشه خب از بحث سندی دیگه راحت، و ولو اینکه اینا ضعیف باشه. این راه اول. راه دوم که خب علی المسلک المشهور باید اون راه رو هم درست کنیم، دو طریق داریم برای اثبات این مسئله. یک این که در این سند ما کیو داشتیم؟ ان نظر ابن سوید، ان درست، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله داشتیم. شما وقتی به حالات نظر ابن سوید مراجعه میکنید میبینید نظر ابن سوید علود شخصیست که هم شیخ طوسی و هم نجاشی هر دو توصیف کردن ایشون رو، منتها نجاشی یک اضافه ای داره بر شیخ طوسی و اون اینکه ایشون فرموده ثقتون صحیح الحدیث. بنابراین نجاشی داره چی میفرماید؟ شهادت میده به این که نظر ابن سوید صحیح الحدیث است. این صحیح الحدیث یعنی چی؟ حدیث دارتن یعنی اخباری که میکند، سخنی که میگوید مطابق با واقع. یه وقت اینجور معنا میکنیم، اگه اینجور معنا بکنیم صحیح الحدیث را، خب اینجا چیزی قاعده ما نمیشه. یعنی این که داره میگه خبری که نظر ابن سوید داره میده چیه؟ این که درست گفت. اما حالا درسته حرفش داره مطابق واقعه یعنی من کار ندارم، این که داره میگه درست گفت مطابق واقعه است، خلاف نمیگه حتما. این یه من معنای دوم حدیث اینه که نه، حدیث معنی اخبار درسته در لغت حدث ای اخبره، اما حدیث در اصطلاح رائج بین روات و محدثین و اینا، حدیث یعنی کلام امام، کلام امام که منقوله، اونو بهش میگن حدیث. ان احادیثنا کذا کذا یعنی سخنان ما. پس حدیثه صحیحون یعنی اون روایاتی که نقل میکنه ولو ما الواسطه نقل میکنه، این حدیث اوست. بنابراین نجاشی داره میگه حدیث او صحیح هست، این وزانش میشه وزان کلینی که فرمود احادیث کتاب من صحیح هست. بنابراین شخصی مثل نجاشی که قریب العصر و احمد در زمانی میزیسته که اینا میتونستن این امور رو تشخیص بدن، داره شهادت میده که احادیثی که نظر ابن صبیت نقل میکند اونا احادیث صادره، یعنی المعصومه و صحیحه. بنابراین اگر بعد از ایشون ارسالی باشه یا رجل ضعیفی باشه، راوی ضعیفی باشه، دیگه لایزر رو از این راه اگه ما وارد بشیم، خوبیش اینه که هم مشکله درست رو درست میکنه، هم ارسال بعدی رو دیگه درست میکنه. اگر ما صحیح الحدیث رو اینجور معنا کردیم که در رجال مجموعاً شاید 17 مورد داریم که راجع به اشخاصی گفته شده اینا صحیح الحدیثن، یکی از اونا نظر ابن صبیده. بنابراین از این راه ممکنه بگیم که من صحیح هم میدونید در اصطلاح قدمای اصحاب معنی لغویشو داشته، نه این معنای اصطلاحی که از زمان ابن طاووس درست شده. از زمان ابن طاووس صحیح هست، یعنی رواتش عدل امامی هستن، اما در لغت و اصطلاح اونا صحیح یعنی مطابق با واقع، مطابق با واقع هست و برای بیان حجم واقعی بیان شده است. این راه اول که ما از این راه بگیم. راه دوم برای تصحیح اینه که گفته بشود مثل محقق خویی، بابا جناب علامه و مجلسی قدس روما اینا توصیقات و جرهاشون بر اساس اجتهاده و اخبارشون بر ما حجت نیست، پس معارضه با اون توصیقات نمی کنه. خب این مطلب رو قبلا جواب دادیم که ما نسبت مرحوم مجلسی قدس روما نمی پذیریم، چون مجلسی هیچ امری اضافه بر اون که ما در رجال داریم نداره. کتب رجالیه که خدمت ایشون بوده همون نیست که الان پیش ما هم هست. بنابراین اگر مجلسی مطلبی راجع به شخصی بگوید که در این کتب رجالیه نیست، قطعا ایشون اجتهاد فرموده و اجتهاد ایشون بر ما حجت نیست مگر ادله شو ببینیم و ما هم از ما ادله قانع بشیم. اما مرحوم علامه رو توضیح دادیم بارها که نه، ایشون هم بزانش بزان همون شیخ طوسی نجاشی و امثال ایناست که خبرش محتمل الحس و الحدس است، اگرچه احتمال حسیت به اون درجهی که در اونها هست نیست، اما در این حال در درجهی هست که خود قول او را برای ما حجت بکنن. بنابراین از این راه ما نمیتونیم جواب بدیم. جواب اصلی که ما نسبت به علامه عرض میکنیم اینه که علامه درست است که این شخص رو در قسم ثانی ذکر کرده، اما این نکته مهم است که همیشه در نظر داشته باشید، علامه در قسم ثانی ذکر کرده، اما عنوان قسم ثانی رو بریم نگاه کنیم اینه، فرموده است که و هذا القسم مختص به ذکر ضعفا و من ارد قوله او اقف و فیه. قسم ثانی برای سه طایفه است: یک، کسانی که ضعیفن، دو، کسانی که من سخن اونا رو رد میکنم تو فقه و اینا استدلال نمیکنم، سه، اقف و فیه، توقف دارم درباره. خب ایشون توقف داره، این لا اقتضاه، اون مقتضیه. شما اگه کسی گفت فلانی ثقتون، دیگر گفت من نمیدونم، نمیدانم که با توثیق معارضه نمی کنه که. اون میگه من میدانم، اون میگه من نمیدانم. نمیدانم که با میدانم معارضه نداره. یه کسی شهادت میده به این که به یه امری، دیگری ازش سوال میکنه میگه من خبر ندارم. خب این خبر ندارم لا اقتضاست، با اون مقتضی معارضه نمی کنه. بنابراین هر جا علامه در قسم سوم ذکر، قسم دوم ذکر، اگر فرمود ضعیفون، خلو خلو داره شهادت به ضعف میده، اما اگه مجرد ذکر در قسم ثانی، این معارضه نمی کند، چون معلوم نیست که از باب تضعیفه یا از باب رد قوله یا از باب توقفه، و ممکن است ایشون توقف در قولش داشته باشه، و ممکنه وجه توقف ایشون در قوله اینها این باشه که مثلا مذهبشون یا چی، یا اموری باشه که از این قبیل امور باشه، ما نمیدونیم چرا ایشون توقف فرموده است. پس بنابراین با فرمایش علامه قدس سر رو، این فرمایش علامه معارضه با اون نمی کند، چون معلوم نیست ایشون از چه بابی تضعیف آیا تضعیف فرمونه یا مجرد توقفه. مرحوم ابن داوود هم رضوان الله علیه ایشون در قسم ثانی ذکر کردن. ابن داوود که معاصر با علامه است، هر دو شاگرد ابن طاووس هستند، ایشون هم در رجالش در قسم ثانی ذکر کرده. باز این نکته رو خوب توجهش داشته باشیم که قسم ثانی ابن داوود هم ایشون فرموده است که القسم الثانی مختص بالمجروحین والمجهولین، مجروحین والمجهولین. بنابراین باز اگه فقط صرف این در قسم ثانی ذکر کرد و هیچی نگفت، نمیدونیم آیا این مجروح جرح داره یا نه فقط مجهول. بنابراین مجهول بودن هم با اون باز ایشون مجهول میداند او را. البته به قول بعض بزرگان مجهول در کلام اینها معناش اینه که یعنی رجالیون درباره او گفتن مجهولان، یعنی این توصیف کردن او رو، وصف کردن اینکه مجهولان، نه اینکه هیچی درباره اش ذکر نکردن، مجهول بودن رو درباره اش ذکر کردن. خیلی خوب، حالا یه رجالیونی بگن این مجهوله، این منافات نداره با اینکه پیش بعضی ها مجهول نباشه و اونا او رو توصیف کرده باشن. بنابراین این تعارض پیدا نمیشه بین قول علامه و ابن داوود رضوان الله علیهما. بنابراین این توصیقات درست ابن ابی منصور رو اگر کسی مبانی رجالیشو قبول داشته باشه، یعنی تفسیر وجود در تفسیر علی ابن ابراهیم رو کافی بداند، یا من مرویون اند بودن اون ثلاثه رو کافی بداند، این کفایت میکنه. اما اون راه سومی که محقق خویی ذکر فرمودن، اون دارای اشکالی است که انشاءالله روز دوشنبه عرض میکنیم. فردا جلسه فوق‌العاده گذاشتن مع الاسف به خاطر مسئله بودجه و چاره‌ای جز رفتن نداریم. از این جهت فردا تعطیله، انشاءالله دوشنبه خدمتتون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم.